چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه 13 فروردین 1399 خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران مرگ 3036 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا را تایید کرد. به گفته کیانوش جهانپور تاکنون بیش از 47,000 نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند که وضعیت حدود 3,800 نفر شدید توصیف شده است.
2,987 نفر از هموطنان عزیزمون ظرف 24 ساعت گذشته ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتند و بر اساس همین گزارش ها و با تجمیع آمار روزهای گذشته قاعدتا ما 47,593 نفر رو تا امروز ظهر به عنوان بیمار و مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت کردیم. تا این لحظه آمار متوفیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور ما به 3,036 نفر رسیده است.
تعداد بهبود یافتگان نیز 15,000 نفر گزارش شده است. این آمار رسمی در حالی اعلام می شود که بررسی های رادیو فردا نشان می دهد تا روز سه‌شنبه 70,000 نفر در 31 استان به دلیل داشتن علائم بالینی بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار که با استناد به اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری شده نشان می دهد بیش از 4,700 نفر در ایران جان خود را از دست دادند. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز چهارشنبه گفت ایران در مرحله مدیریت بیماری قرار دارد و هر زمان که به مرحله کنترل و مهار بیماری برسد آن را اعلام خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت از اختصاص 10 میلیارد دلار بودجه برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در ایران خبر داد.
علارغم تحریم، علارغم سختی و مشکلات، ما حدود 10 میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن در نظر گرفتیم.
آقای روحانی در سخنان خود به منابع تأمین این بودجه 10 میلیارد دلاری که بخشی از آن به عنوان تسهیلات و بخشی هم به عنوان کمک‌های بلاعوض پرداخت خواهد شد اشاره‌ای نکرد. هفته گذشته حسن روحانی در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی برای امور مقابله با شیوع کرونا از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی خبر داد، اما خبری درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه تا کنون منتشر نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه از کاهش 30% مسافرت‌های نوروزی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد.
نزدیک به 1,000 مورد خروجی ورودی در استانها داریم که این شامل شهرستان ها میشه. گزارش هایی که ما از وضعیت جاده ها داریم به صورت متوسط 30% دیگه مسافرت ها کم شده، بنزین مصرفش حدود 55% کم شده و برای امروز هم که روز طبیعت یا 13 بدر بوده تمهیدات خاصی اندیشیده شد که همه مراکزی که تجمع مردم بوده در هر سال در این روز رو محدودیت ایجاد کردیم.
چندی پیش کریمه همتی سرپرست هلال احمر ایران خبر داده بود که از 27 اسفند تا اول فروردین حدود 3 میلیون نفر از استانهای درگیر کرونا خارج شدند. نزدیک به 2,500 نفر از این مسافران دارای علائم ویروس کرونا بودند. پس از اعلام این آمار دولت حسن روحانی شرایط تردد بین شهری را سخت‌تر کرد و کنترل وسایل نقلیه در ورودی شهرها افزایش یافت. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید با وجود گسترش ویروس کرونا در ایران، بازرسان آژانس به کار خود در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. فردریک دال، سخنگوی آژانس، به خبرگزاری ایتارتاس روسیه گفته است بازرسان این سازمان برای نظارت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در چارچوب برجام در ایران حضور دائمی دارند. آژانس در جدیدترین گزارش خود که در اواخر اسفند ماه منتشر شد، از عدم دسترسی بازرسان آژانس و کسب اطلاعات فنی درباره 3 سایت از پیش اعلام نشده ایران انتقاد کرد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در رایانه جزئیات اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید از جزئیات بیشترش برای وبسایت رادیو فردا با خبر بشید با آدرس radiofarda.com. از جمله مهمترین تیتر خبری این لحظه رادیو فردا، هشدار رسمی وزارت خارجه ایران درباره تحرکات آمریکا در عراق هست و همینطور انجمن دادخواهی برای قربانیان پرواز 752 که اعلام موجودیت کرده است. اما به مجله بعد از ظهر امروز برگردیم و ببینیم چه پیش رو داریم. ۳۰۳۶ تن قربانی کرونا در ایران. نگاهی میکنیم با آمار ایران و وضعیت پناهجویان در جهان. تعیین بودجه 10 میلیارد دلاری برای مبارزه با کرونا. نظر یک کارشناس رو خواهیم شنید. پای صحبت اسماعیل کهرم هم مینشینیم و از 13 به در سخن میگوییم. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همزمان با 13 به در، خبرگزاری‌ها از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرهای ایران خبر دادند. بر اساس این طرح، ورود به شماری از شهرها یا خروج از اونها ممنوع شده، در این حال پارک‌ها هم بسته شدند. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان رو هم اعلام کرده. همکارم روزبه بولهری که این خبرها رو دنبال کرده از طریق تلفن همراه ما هستش. روزبه، بذار از محدودیت ها شروع کنیم. برای ما بگو که چه محدودیت هایی توی 13 به در در ایران اعمال شده و چقدر در واقع پیش رفته این محدودیت ها و مردم به اون توجه کردن؟
سلام روی با همطور شنوندگان گرامی. خب طرح فاصله گذاری اجتماعی از چندین روز پیش در ایران به اجرا در اومد. اول قرار بود تا 15 فروردین باشه که حالا تمدید شده تا 20 فروردین. بر اساس اون به خصوص نگاهش متوجه سفرهای به خارج از شهرها بود و حالا هم به خصوص به خاطر 13 به در بحث ممنوعیت بیرون رفتن از شهر و یا رفتن به پارک مطرح هست. خب مطرح شده، گفته شده که اگه کسی تخلف بکنه، بخواد به تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و مراکز تفریحی بره، برخورد میشه باهاشون و جریمه 500,000 تومانی در انتظارشون هست. به اضافه اینکه خودرو تا یک ماه میتونه توقیف بشه. مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست در ایران هم حتی رفتنش به اونجاها ممنوع شده. علیرضا زاده رئیس کمیته مقابله با کرونا در تهران هم هشدار داده، گفته که مردم در خونه بمونن چون ممکنه سناریوی تلخی رقم بخوره و میتونه منجر به یک فاجعه بزرگ بهداشتی و درمانی بشه اگر در شهر در کنار همدیگه باشند. منظورش خب همین مراکز تفرجگاه‌ها یا پارک‌ها بود. در کنار این قضیه، بحثی هم که مطرح بود، گفته شده که گویا مقام‌های انتظامی و حتی وزیر کشور ابراز خوشبینی کردن، گفته بودن که تعداد سفرها در عید کاهش پیدا کرده و در برخی از شهرها مثل قصرشیرین، شهرهای ایلام، خارک و اصفهان و رشت ورود به شهرها و یا خروج از اونها ممنوع شده، به خصوص به پارک‌ها و تفرجگاه‌ها.
اما روز به قبلا قرار بود که طرح فاصله گذاری اجتماعی تا 15 فروردین باشه، حالا اعلام کردن که تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت. فکر میکنی آیا این طرح بیشتر از این هم ادامه پیدا بکنه و دولت در واقع محدودیت های اجتماعی رو مثلا تا آخر فروردین هم ادامه بده؟
رویا، چیزی که بر اساس اخباری که بود، حسن روحانی که صحبت کرد دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، به این نکته اشاره خاصی نکرد. بیشتر به نظر میاد که در انتظار این هستن که ببینن وضعیت چه سمت و سوی پیش میره. صحبت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که امروز هم صحبت کرده که بعد از 20 فروردین اگر تصمیم این باشد که فعالیت آغاز بشه، کمیته امنیت سیاسی و اجتماعی در حال برگزاری جلساتی تا شرایط باز فعالیت سنوب بررسی بشه. به نظر میرسه میخوام ببینن که وضعیت به چه سمت و سویی پیش میره. شاید این تعویض تمدید شدن هم برای همین بوده باشه تا بعد از بررسی تصمیم بگیرن که تمدید کنن یا نه.
و روز به سخنگوی وزارت بهداشت شماره روزانه رو ساعتی پیش اعلام کرد و گفت که شماره مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 47600 نفر و تعداد قربانیان به 3036 نفر رسیده. چه مطالب مهم دیگری رو آقای جهانپور مطرح کرد؟
خب همونطور که اشاره کردی آقای جهانپور صحبت کرده، خب به گفته او 138 تن از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جان خودشون رو طی 24 ساعت گذشته از دست دادن که به همین خاطر به 3036 تن جان باخته رسیده و در عین حال گفته که 15473 تن از بیماران بهبود پیدا کردن، ترخیص شدن، این روند ادامه داره و همچنین گفته 3871 تن از بیماران در وضعیت شدیدی قرار دارند، یعنی حالشون خوب نیست. و خب بر اساس آماری که رادیو فردا به دست آورده از اظهارات پراکنده مفهومهای رسمی محلی و همینطور منابع وزارت بهداشت، تا حالا 70000 تن، بیش از 70000 تن به دلایل داشتن علائم بالینی کرونا در استانهای ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن و همینطور 4762 تن در این استانها جان خودشون رو از دست دادن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان جدیدترین اخبار در حوزه بیماری کرونا در ایران قرار داد. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت از اختصاص 10 میلیارد دلار بودجه برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در ایران خبر داد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آقای روحانی در سخنان خودش به منابع تامین این بودجه 10 میلیاردی که بخشی از اون قرار هست به عنوان تسلیحات و بخشی هم به عنوان کمک‌های بلاعوض پرداخت بشه، اشاره‌ای نکرده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا آقای علوی. بذارید از اینجا شروع بکنیم که حسن روحانی این وعده 10 میلیاردی رو که امروز مطرح کرده چقدر میتونه محقق بکنه و چقدر امکان داره در حد یک شعار باقی بمونه؟
خب اگر به وضعیت فعلی نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که دولت از نظر تأمین مالی وضعیت جاری کشور وامانده، به این معنا که بنا به اون چیزی که از بودجه سال 99 برمیاد و به عقیده بسیاری از کارشناسان حتی نزدیک به دولت بیش از 50% این بودجه کسری داره، بنابراین دولت دست بازی نداشته. کما اینکه اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه سال گذشته هم همینطوره، بنابراین روند به اصطلاح کسر بودجه یک مشکل مزمنی بوده که در دست کم 3 سال یا حتی 5 سال گذشته اقتصاد ایران رو می آزرده. بنابراین در این مورد تردید وجود داره که دولت منابعی رو به شکل بالفعل داشته باشه. از طرف دیگه در شرایط فعلی تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا میکنه، مالیات ها کاهش پیدا میکنه و همچنین صادرات غیر نفتی و نفتی با توجه به بازار بسیار بد نفت که الان قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرده، زیر 15 دلار هست قیمت ها در نوسان و از طرف دیگه ایران تحریم های گسترده ای رو در واقع داره تحمل میکنه، بنابراین اگر نگاهی بیاندازیم به این منابع احتمالی اونجا ما روزنه ی روشنی نمیبینیم برای اینکه دولت امکانی داشته باشه. اما همزمان دولت نمیگه به جزئیات که این منابع کجاست، بنابراین به نظر میاد که از نظر اقتصادی و تئوریایی که به هر حال پذیرفته شده است این تعهدات یا قولها در مزان تردید وجود داره.
اما آقای علوی، اتفاق دیگری که افتاده بود این بود که حدود یک هفته پیش حسن روحانی درخواست کرد از رهبر جمهوری اسلامی که اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رو بده که تا به امروز خبر رسمی در این مورد اعلام نشده که آیا با این درخواست موافقت شده یا مخالفت شده یا اصلا این 10 میلیارد دلار بخشیش داره از اون صندوق تأمین میشه یا خیر. در هر حال با این پیش زمینه، اگر دولت نتونه به هر شکلی این وعده 10 میلیارد دلاری خودش رو محقق بکنه، آیا اصلا راه دیگری داره برای اینکه بتونه به این پول دست پیدا کنه؟
در مورد اینکه آیا اساساً 10 میلیارد دلار نیاز هست یا نه، با توجه به اینکه گستره خسارت‌های ناشی از انتشار این ویروس معلوم نیست و اینکه اساساً تا چه زمانی ما این مشکل رو خواهیم داشت اونم به اصطلاح معلوم نیست و به این مسئله دو تا سوال هایی که نه تنها در مورد حاکمیت ایران، دولت ایران، بلکه در مورد بقیه کشورها هم البته صدق میکنه، به این معنا که مردم کشورها از دولت‌هاشون میپرسن این سوال ها رو. در مورد خاص ایران با توجه به تردیدهایی که وجود داره در تحقیقش، به نظر میاد جامعه در حالت ول شدگی قرار گرفته شده، به این معنا که ما مدیریت بسامان، هماهنگ و حکمرانی مطلوبی نمیبینیم. بنابراین اگر این به اصطلاح پولها محقق نشه و به شکل درستی و کارآمدی توزیع نشه، خب وضعیت بدتر از این خواهد شد که الان ما شاهدش هستیم. و الان شما اگر نگاه بکنید، ما اثری از حضور دولت برای حل مشکلات رو در هیچ جا نمیبینیم. طبیعتا در اون شرایط این کم اثری یا بی اثری بیشتر خواهد بود.
اما آقای علوی، فکر میکنید که آقای روحانی در این مورد چیزی نگفته، ولی فکر میکنید که در واقع مصرف این 10 میلیارد دلار برای چه بازه زمانی پیش بینی شده؟ آیا اگر معضل کرونا و محدودیت هایی که داره در ایران برای مشاغل ایجاد میکنه طولانی تر بشه، آیا واقعا این 10 میلیارد کافی خواهد بود؟
در مورد خود این 10 میلیارد همونجوری که بحث کردیم تردید وجود داره. در مورد اینکه اصولا رهبر رژیم اون پولهایی رو که در اختیار داره برای اولویت اصلی به اصطلاح حاکمیت، یعنی مسئله حفظ بقا و احتمال جلوگیری از شورش‌های اجتماعی اختصاص میده، بنابراین مسئله پیامدهای اقتصادی یا حتی بهداشت کرونا در اولویت رهبر رژیم نیست. حالا در شرایط فعلی که الان این انتشار ویروس هر روز وعده‌های جدیدی میدن که به اصطلاح به پیکش رسیده یا نرسیده و هنوز ما اطلاعاتی نداریم، و از قضا اینم یکی از مشکلات، یعنی نبود شفافیت و اطلاع رسانی درست. بنابراین نمیشه به دقت و با صرافت گفت که تا کی این مشکلات ادامه خواهد داشت، و هرچی این مسئله مبهمتر باشه این میزان درآمدها یا دارایی که قرار اختصاص بده بیشتر مورد تردیده. چرا؟ برای اینکه ممکنه این تداوم داشته باشه این مشکلات، خسارت بیش از چیزیه که این ارزیابی‌های فعلی نشون میده. بنابراین به نظر میاد که این تعهدات و این قول‌ها، حتی اگر به عنوان قول یا تعهد تلقیش بکنیم، به نظر نمیاد که متقن باشه به گونه این که مخاطب رو به نوعی اقناع بکنه که اینها تعهداتی است که پشتوانه واقعی داره.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و بسیاری از کشورها با مشکلاتی مثل کمبود تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی مواجهند، چهار نهاد بین‌المللی می‌گویند در این میان وضعیت آوارگان و پناهجویان به مراتب نگران کننده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و نهاد ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در یک بیانیه مشترک از همه دولت‌ها خواستند تا دسترسی پناهجویان به امکانات بهداشتی و درمانی مهیا بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
کرونا ویروسی که روزانه هزاران نفر را روانه بیمارستان ها می کند و جان صدها تن را در سراسر جهان می گیرد، ابعادش گسترده تر می شود وقتی کسی خانه ای ندارد، به اجبار محل زندگی خود را ترک کرده، پناهجوست و در این شرایط حتی شاید به نیازهای اولیه‌اش هم دسترسی نداشته باشد. این موضوع گزارش اخیر چهار نهاد بین المللی است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و نهاد ارشد سازمان ملل در امور پناهجویان. در این گزارش آمده 3/4 کل پناهجویان و بسیاری از مهاجران در کشورهای در حال توسعه حضور دارند، کشورهایی که خدمات درمانی در آنها در حال حاضر هم با چالش و مشکلاتی روبروست. پناهجویان و مهاجرانی که به گفته این چهار نهاد به طور ناعادلانه ای مورد تبعیض قرار می گیرند، آن هم در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا تنها با یک رویکرد فراگیر و با حمایت از حقوق همه انسان ها امکان پذیر است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و نهاد ارشد ملل متحد در امور پناهجویان از دولت‌های مختلف خواستند همه اقدامات لازم را برای حفاظت از جان انسان‌ها انجام دهند. این چهار نهاد بین المللی خواستار خدمات بهداشتی برابر با دیگر شهروندان برای مهاجران و پناهجویان شدند و همچنین امکان دسترسی آنان به آزمایش‌های مربوط به کرونا و درمان‌های لازم. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هفته پیش با اعلام اینکه 80% پناهندگان در کشورهایی با درآمدهای متوسط و پایین زندگی می‌کنند، برای پاسخ به نیازهای آوارگان و پناهجویان خواستار یک کمک 255 میلیون دلاری از سازمان ملل شده بود. در این درخواست تأکید شده بود که بسیاری از پناهجویان در اردوگاه‌ها و مناطق فقیرنشینی به سر می‌برند که حتی به سیستم آب و فاضلاب بهداشتی و صابون دسترسی ندارند. از جمله در اردوگاه‌های پناهجویان در روهینگیا، سودان، اتیوپی، اوگاندا، بورکینافاسو، اردن، نوار غزه و اردوگاه‌های پناهجویان در یونان. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، دبیرکل سازمان ملل هم روز سه‌شنبه در مورد وضعیت شهروندان کشورهای در حال توسعه هشدار داد و خواستار کمک به افرادی شد که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا و پیامدهای آن خواهند دید. آنتونیو گوترش بحران همه‌گیری ویروس کرونا را سخت‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم دانست و بار دیگر تأکید کرد که گذر از این دوران سخت نیازمند عزم و تعامل جهانی است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. به ساعت 16:21:30 بعد از ظهر چهارشنبه 13 فروردین ماه رسیدیم و می‌ریم که ادامه بدیم مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقایون، شما اگه خیلی ناراحت هستین میتونین چند تا از این اخلاصگران رو که از دوستان و خیشان خودتون هستن رو اموالشون رو پس بگیرین که مقدار بسیار بسیار زیاد هست و اون رو فعلا برای رفع مشکلات ایران حل کنیم، به جای اینکه بخواین دنبال بهانه بگردین و تحریم ها رو بهانه کنین. از یکی دو تا اختلاس هم شروع بکنین خیلی به مردم کمک میشه. این پول ها رو از اونها بگیرین که البته حتما خودتون هم در اون دست دارین و خرج مردم کنین.
این قدرت نمایی مال سر مرزاست، نه مال داخل شهرها. کدوم کشورها داخل شهرشون اینجوری قدرت نمایی میکنن؟ این پاسدارا واسادن روی این ماشینا چنان خشن. آخه تو این موقعیتی کسی تو خیابونا نیست، میان تو این خیابونا این کارا رو میکنن، این مانوبرا رو میدن، معنی این کارا چیه؟ چی کار دارن با مردم میخوان بکنن؟ 40 سال مردم رو به خاک و خون کشیدین، دیگه بستونه.
زمانی که یک پیرمرد یا یک پیرزن شرمنده زن و بچهش میشه برای یه لقمه نون پنیر و چندین روز یا یکی دو هفته است که نتونسته فراهم کنه برای بچه‌هاش، کرونا بهترین اتفاقیه که تو این دنیا افتاده. شاید نظام حکمرانی دنیا تغییر کنه، به خصوص مملکت ایران فروکش کنه این رژیم لعنتی. کرونا رو به فال نیک بگیرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما هست که ویروس کرونا صدرنشین اخبار جهانه، اما در کنار خبر افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان و ضایعاتی که در سراسر جهان به وجود اومده، از کاهش آلودگی هوا و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و خلوت شدن جاده‌ها هم خبرهایی میرسه. در روز 13 به در بیشتر بشنویم از وضعیت جهان از سیاوش سعادتیان.
ویروس کرونا جهان را در کمتر از 4 ماه دیگرگون کرده است. صدها هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و هزاران نفر هم جان خود را از دست دادند. زندگی صدها میلیون نفری هم که هنوز به این بیماری دچار نشدند دستخوش تغییر شده است. اینجا در نیورلان اثری از ازدحام جمعیت در خیابانهای این شهر دیده نمی شود. خیابان‌های شهر ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا هم خالی است. در لاگون، بزرگترین شهر نیجریه هم مغازه‌ها تعطیلند و اینجا در فرودگاه استانبول، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان، پروازهای خارجی لغو و پروازهای داخلی هم محدود شدند. بیش از 1 میلیارد نفر هم این روزها مجبورند در خانه بمانند و مثل این خانواده در هند اوقات خود را در مقابل تلویزیون سپری کنند. اما این تغییرات ناگهانی پیامدهای غیر منتظره‌ای هم به همراه داشته. با کاهش فعالیت کارخانه ها، افت میزان کار سیستم حمل و نقل عمومی، ممنوعیت سفر و خانه نشینی صدها میلیون نفر در جهان و کاهش شدید تعداد پروازها و سفر قطارها و کشتیها، میزان مونوکسید و دیوکسید کربن در جو به طور ناگهانی کاهش یافته است. آلودگی هوا در نیویورک نسبت به سال گذشته 50% کاهش داشته. به گفته وزارت محیط زیست چین، در 337 شهر این کشور کیفیت هوا نسبت به سال گذشته بیش از 11% بهتر شده. در سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آلودگی هوا ناشی از دیوکسید نیتروژن یا NO2 تا 40% کاهش یافته. این ترکیب که از مهمترین آلاینده های هوا به شمار می رود، از طریق دود خودروها و فعالیت کارخانه ها و نیروگاه های سوخت فسیلی تولید می شود. مارشال بورک، استاد زمینشناسی دانشکده علوم دانشگاه استنفورد، در مطلبی در وبسایت جیفید نوشته که کاهش آلودگی هوا تنها در 2 ماه گذشته در چین جان نزدیک به 4000 کودک زیر 5 سال و 73000 فرد بالای 70 سال را نجات داده است. در ایران هم با توجه به کاهش سفرهای نوروزی، مراکز طبیعتگردی خلوتتر از سالهای گذشته بودند و کاهش مسافران به طبیعت فرصت بیشتری برای بازپروری داده است. در سالهای اخیر فعالان محیط زیست بارها نسبت به تخریب جنگل‌ها و عواقب آن هشدار دادند. اینگر اندرسون، رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل می‌گوید طبیعت از طریق ویروس کرونا به انسان‌ها پیام فرستاده که تخریب محیط زیست حیوانات باعث شده که برخورد انسان‌ها و حیوانات بیشتر شود و انواع بیماری‌ها از حیوان به انسان منتقل شود. اما آیا این تغییرات ناگهانی در محیط زیست مقطعی است و با برداشته شدن محدودیت‌ها در سراسر جهان دوباره به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا باز می‌گردد؟ یا تجربه این روزها مردم و دولت‌ها را تشویق می‌کند که در کنار توجه به رونق اقتصادی، تغییرات اقلیمی را هم جدی‌تر بگیرند؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در سنت قدیمی ایرانیان، روز 13 بدر روزیه برای رفتن به دامن طبیعت و گذراندن روزی در میان دشت و دمن. در دوران مدرن بسیاری به گذراندن روز در پارک ها هم قناعت کرده بودند که امسال روز 13 بدر با فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت خروج از خانه ها در ایران به خصوص تهران همراه شد و همه رو خانه نشین کرد. در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، از اون پرسیدم که او 13 بدر خودش رو چطور میگذرونه.
والا خانم حتل مقدور بنده طبیعت رو و داشتم آوردم تو خونم. بنده یه تعداد کبوتر دارم. از بچگی من علاقه به کبوتر اینو داشتم، یه پرنده شناس شدم. یعنی سرگرمی و تبدیل به شغلم کردم. در این زمینه موفق بودم تو خوشحالم. و بعد تعدادی هم قناری و اینها دارم. و این هم هستن سبزی هایی هم که برای عید مسبز کردیم. این دوبرمون هست. و لذا یه جنبه طبیعت در منجل رو ما اینجا پیاده کردیم و مضافاً به این که تماشای فیلم هایی که در زمینه طبیعت هستن که همیشه نزدیک قلب من بودن. لذا وصف العش نصف العش. ما که نمیتونیم داخل طبیعت بریم، اقلن یه تصویری ازش دور و برمون داشته باشیم. ولی خانم کریمی مش ملاحظه بفرمایید، واقعا من فکر میکنم ما دو تا آفت در مراسم نوروزیمون داشتیم، دو تا جنبه زشت. یکی چهارشنبه سوری بود و یکی 13 بدر. بذارید توضیح بدم. پدران ما که اینها رو بنا گذاشتن اصلشون زشتی نبود، ولی ما چهارشنبه سوریه تبدیل به در کردن ترقه و فشفشه و موشک و این حرفا کردیم. یعنی کلمه چهارشنبه سوری رو وقتی ما عبارتشون میگیم مردم به فکر ترقه میفتن. باور بفرمایید این پارسال وقتی پنجره رو باز میکردی یا در بالکن باز میکردی روی باروت میامد در این تهران 800 کیلومتر مربعی. ببینید چقدر مصرف میشد و دوم